قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، به شبکه جهانی ولایت برنامه امت واحده خوش آمدید. افتخار دارم بنده در خدمت شما هستم از این برنامه، به جای دوست و همکار خوبم جناب آقای رجایی فر که تا هفته گذشته ایشون بودن اما آماده میشن انشاءالله برای اعزام به سرزمین حج و به جا آوردن حج تمتع و چند هفته ای رو در خدمتشون نیستیم. بنده توفیق دارم که از این برنامه خدمت شما باشم. برنامه امت واحده رو در حضور شما و در محضر کارشناس خوب برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مبلغی آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه وزین ولایت.
ممنونم. این نکته رو من خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید مبلغی کارشناس این برنامه هستند. در برنامه گذشته از کارشناسی که استفاده میکردیم آقای دکتر احمد مبلغی بودند که خب مطالب بسیار خوبی رو از ایشون شنیدیم در برنامه گذشته. انشالله این برنامه هم در خدمت دکتر حمید مبلغی هستیم، بتونیم از مباحثشون بهترین و بیشترین استفاده رو ببریم. خب آقای مبلغی ما در خدمت شما هستیم. بحثمون بحث امت واحد است و قراره که در منابع دینی به خصوص در روایات پیامبر اکرم و ائمه هدا این بحث امت واحده رو بررسی کنیم و ببینیم که نظرات اون حضرات چه بوده در مورد امت واحده. مشخصا فکر میکنم از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه شروع کنیم که ایشون با توجه به اون جوی که در روزگارشون بوده و اون یک دستی تقریبا حالا بین مسلمین که بوده در اون زمان، نظرشون راجع به امت واحده چی بوده و چه روایت رو ازشون داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بله، همینطوری که اشاره کردید، خواستگاه بنیان وحدت مسلمانان و امت اسلامی و تفکر مصلحانه تقریب در توصیه‌های راهبردی پیامبر عظیم الشأن اسلام به وفور یافت میشه. پیامبر عظیم الشأن اسلام نه تنها بر اتحاد امت اسلامی تأکید داره و امت اسلامی رو از هر گونه تفرقه و جدائی پرهیز میده و هشدار میده نسبت به این تفرقه و جدائی، بلکه با تکیه بر وحی قرآنی تفرقه افکنان رو به عذابی بزرگ و دردناک بیم میده، کما اینکه در قرآن داریم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب علیم. و یا در جای دیگه، اگرچه این برای همبستگی بین ادیان هم هست، یعنی فقط پیامبر ندایش ندای وحدت مسلمان ها نبود، بلکه وحدت و اتحاد همه ادیان و پیامبران قبل از او بود، کما اینکه با صداقت کامل دست دوستی و دست همدلی به سوی همه ادیان دراز کرده و فرمود قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت الله کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا ایاه ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این هم حکایت از این دارد که نگاه پیغمبر یک نگاه فرادینی است، یک نگاه جهانی است، یک نگاهی است که همه ادیان رو هم شامل می شود. حتی در این آیه مشهوری که الان مرسوم است به عنوان وحدت بین مسلمان ها و بین مذاهب استفاده می شود و اون آیه ان هاذهی امتکم امتن واحده، این هم در واقع در ارتباط با پیامبرانه. کما این که می دونید در قرآن بعد از این که از زندگی حضرت ابراهیم، حضرت داوود، حضرت هارون، حضرت لوط و حضرت موسی و بقیه پیامبران زندگی نامه و فرازی از زندگی اونها رو بیان میکنه، این آیه شریفه رو هم مطرح میکنه و این حکایت از نگاه پیامبر بر نگاه وحدوی و یک نگاه کلانی است که در ارتباط با همه ادیان داره. در ارتباط با امت خودش پیامبر عظیم الشأن، خب میدونید پیامبر از ویژگی ها و خصلت های کار پیامبر این بود که یک جامعه از هم گسیخته و یک جامعه از هم پاشیده رو که از جنگ ها خسته شده و از کینه های قدیمی بریده، اینها رو میاد تبدیل میکند به یک جامعه صمیمی، به یک جامعه یک پارچه. و تا جایی که بعضی از مورخان البته به زعم خودشون و به گمان خودشون معتقدند که پیامبر اسلام معجزش قرآن نیست، بلکه معجزه پیامبر اسلام این اتحاد و یک پارچگی و صمیمیتی که ایجاد کرد و توانست در کمتر از یک ربع قرن بتواند یک انسجامی رو ایجاد بکنه و تأثیرات مثبت خودش رو در جوامع دیگر هم بگذاره، اینها مشخص میکنه که پیامبر در این زمینه بسیار فعال بوده و تلاش میکرده و در این رابطه هم قرآن کریم اشاره داره که میفرماید که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، و شما بعد از این که دشمن بودید نسبت به هم دیگه کینه داشتید، جنگ داشتید، و حالا الان در یه فضای صمیمی برادرانه تلاش کردید و به برادر تبدیل شدید. این حکایت از این داره که پیامبر به صورت کلان و به صورت کلی با توجه بر تأکید و تکیهی که بر وحی داره، نگاهش یک نگاه امت واحده بوده، یک نگاه همزیستی مسالمت آمیز میانه حتی پیروان ادیان بوده. و در ارتباط با خودش وقتی که وارد مدینه می شود و حکومت تشکیل میده، اقدامات بسیار شایسته و ابتکارهای بسیار جالبی رو به عنوان یک منشور و یک پیمان عمومی رو منتشر میکنه که بنیانش بر اساس وحدت میان مسلمان هاست، بین اوس و خزرج، بین مهاجرین و انصار،
بله،
پیوندهایی که ایجاد کرده و به اونها توصیه میکنه و سفارش میکنه که میفرماید که تآخوا فی الله اخوین اخوین، با هم دیگه برادر باشید دوتا دوتا. و بعد طبق روایتی که از ابن هشام در سیره ابن هشام وجود داره، خود حضرت میاد و برادری خودش را با مولا علی علیه السلام به اصطلاح ایجاد میکنه و در اون مطلب داره. ثم اخذ به ید علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال هذا اخی فکان رسول الله سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین الذي ليس له خطير ولا نذير من العباد و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اخوین با هم دیگه برادر میشه. این روح انس و برادری در رفتار پیامبر، در نگاه پیغمبر، در منش پیغمبر به وفور یافت میشده.
درست. آقای دکتر، ما در دوره پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میبینیم که خب اون انسجام، اون وحدت، اون یکی بودن مردم یه تعریف دیگه داره، یعنی اینکه کینه های دوران جاهلیتی که مونده بوده و به بعد از اسلام منتقل شده بود قطعا با یک شب نمیشد این اخلاق رو تغییر داد، باید زمانی میگذشت و باید روزگاری طی میشد تا اون حالت یکی بودن، دوست داشتن هم دیگه به جای کینه ورزی جایگزین بشه. ولی وقتی که نبی اکرم با ارتحال خودشون از دنیا میرند و ماجرای بعد از ارتحال پیامبر به وجود میاد، خب تعریف وحدت تغییر میکنه، یه مقداری اون المان‌ها، اون مصادیق وحدت امت اسلامی تغییر میکنه. در دورانی که امیر مؤمنان امام علی علیه السلام امامی هستند که خانه نشین هستند، حالا به ضرورت زمان یه تعریف دیگه پیدا میکنه وحدت و یک اقدامات دیگه رو میطلبه. چه کردند امیرالمومنین، چه تعریفی از وحدت داشتند در روزگار خودشون و چه اقداماتی رو برای اینکه امت اسلام متفرق نشند انجام دادند؟
بله، البته در زمان ائمه معصومین و دوره های بعد و در زمان الان ما هم تعاریف وحدت تعاریف مختلفی است. تعاریف یکسانی نداره که بخوایم بگیم وحدت به این معناست از زمان پیغمبر به این معناست، با تناسب به مقتضیات زمانی که داشتن و شرایطی که بوده وحدت هم معنای مختلفی داشته. اما به صورت کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم و بسیار هم مهم این نکته و اون هم این که وحدت در زمان ائمه معصومین در ارتباط با مسائل و مناسبات اجتماعی است. یعنی در زمان ائمه دو چیز و دو واقعیت وجود داشته. یک واقعیت اینه که هر کسی، هر مذهبی و هر جریانی برای خودش رو به عنوان ذی حق میدونسته و حقانیت رو برای خودش قبول داشته.
درسته.
یعنی اگر شیعه، حالا در دوره های بعد در زمان امام صادق یا در دوره های بعد که مذاهب شکل گرفتن و معلوم شده چارچوب مذاهب چگونه است، هر کدوم از اینها برای خودشون یک حقانیتی رو قائل بودن. شیعه حقانیتی برای خودش، اهل سنت هم حقانیتی برای خودش، اگرچه به این نام ممکنه نبوده باشن، ولی به یک واقعیت دیگه همه اعتراف میکردن که نباید مسائل اعتقادی و مسائل مذهبی دخالتی داشته باشد در مناسبات اجتماعی.
بله.
اون مناسبات اجتماعی اگر کسی ورود پیدا میکرد، مسائل اعتقادی رو راه میداد به مسائل اجتماعی و مناسبات اجتماعی، این یک امر نکوهیده بوده و یک امر ناپسند به حساب می اومده. بنابراین وقتی که ائمه بزرگوار ما رفتاری رو در اون زمان انجام می دادن، این رفتار به معنای توجه عاطفی به مخالفان بوده، اگرچه به لحاظ اعتقادی می دونسته که این مخالفه، ولی دستور می دهد. ما از امام کاظم علیه السلام داریم روایت ها، از امام صادق علیه السلام داریم، از امام رضا داریم، از بقیه ائمه معصومین داریم که توصیه میکنن به پیروان خودشون، توصیه میکنن به یاران خودشون، به شیعیان خودشون که در جمع مسلمون ها حاضر بشید. این بسیار نکته مهمی است که در زمان ائمه معصومین وجود داشته، اما در ارتباط با مسئله امام علی علیه السلام به ویژه که شما سوال می‌فرمایید، حضرت علی علیه السلام هم در زمانی که به حکومت رسید و قدرت رو در اختیار گرفت، برای وحدت یک توجه ویژه‌ای داشت و نگاه ویژه‌ای به مسائل وحدت داشت. بعد از اینکه حضرت امام علی قدرت رو به دست گرفت، تفاوتی بین اطرافیان خودش و تفاوتی بین کسانی که قبلا با خلفای قبل از او بیعت کرده بودند قائل نبود، بلکه مردم رو به دو دسته، به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم کرده بود. و حتی در روایتی داره که حتی اونهایی هم که مسلمان نیستن، نگاه امام علی یک نگاهی فراتر از مسائل دینی بود که فرمود اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر توست در دین یا اینکه در خلقت.
یعنی نگاه انسانی داشت،
یک نگاه انسانی بر روابط انسان‌ها داشت. و این نکته بسیار مهمی است که یا در جای دیگری که امام علی علیه السلام اشاره داره و می‌فرماید انما انتم اخوان علی دین الله، این حکایت از یک عمق و یک نگاه عمیق و ژرفی است نسبت به برادری، برابری، همدلی که مولا علی علیه السلام داره. به قول مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، می‌فرماید که مولا علی علیه السلام نمی‌خواست به خاطر اون چیزهایی که بابتش چقدر رنج کشیده و چقدر به رنج‌های جانکاهی رو تحمل کرده و اون هم وحدت صفوف مسلمانان بود، بر این اساس بود، دوست نداشت که در صفوف مسلمان‌ها تفرقه بیفته و این به اسلام باعث شد که امام علی علیه السلام یک سکوت منطقی رو و مدبرانه داشته باشه و بر اساس اون این مصلحت بزرگ رو که صفوف مسلمانان هست و به اسلام نگاه وحدوی مولا علی علیه السلام رو مشخص میکنم. البته مولا علی علیه السلام در اون جایی که میگه اگر به من در حکومت من، یه جمله‌ای داره مولا علیه السلام میفرمان لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، من سزاوارتر بودم در این حکومت. حالا اگر بحث احق رو هم بخوان به کسی برداشته اینجوری هم داشته باشه، ممکنه که آنچه که برای مولا علی علیه السلام مهم بوده این بوده که به اصطلاح مردم بتونن به آرزوها و آمالها و اون اهداف مهم پیامبر دست پیدا بکنن و اهداف بلندی که پیامبر از دین مد نظرش بوده به اون برسن. حالا اگرچه برای خود پیغمبر هم، برای خود مولا علی علیه السلام هم به اصطلاح زحمتی بوده یا به او ظلمی شده یا به او جوری شده یا اینکه میفرمایند مخالفتی نسبت به این ندارم، این یک مطلبی است که در ارتباط با و مولا علی علیه السلام خیلی تلاش داشت در دوران حکومت خودش که وحدت رو به عنوان یک اصل اصیل اسلامی معرفی بکنه و به عنوان یک اصل اخلاقی معرفی بکنه. بله. چون بسیار مهمه که حالا بعد اگه فرصت باشه من توضیح میدم که به عنوان دستاورد بزرگ پیامبر عظیم الشان در زمینه‌های اجتماعی شناخته میشه، نه به عنوان یک استراتژی مصلحتی، نه به عنوان یک به اصطلاح شرایط زودگذر، بلکه سکوت 25 ساله مولا علی که شما بهش اشاره کردید و از یک طرف مشاوره هایی که مولا علی در این دوره میداده در زمینه سیاسی، در زمینه قضایی و یا اینکه گاهی مسائل دینی که مولا علی علیه السلام ورود پیدا میکرده و حتی عضویت در شورای تعیین رهبری و خلیفه و میانجیگری هایی که انجام میداده، همه حکایت از این داره که نگاه مولا یک نگاه وحدت آفرین برای اینکه اون دستاورد عظیم پیامبر بزرگ اسلام به هدر نره،
خط شده نشه. بله خب خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی، مهمان این برنامه امت واحده هستند. در مورد این موضوع یعنی امت واحده از نگاه ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داریم صحبت میکنیم با ایشون. شما عزیزان بیننده هم اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، انتقادی در مورد این برنامه یا مباحثی که داره توی برنامه مطرح میشه داشته باشید، میتونید با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی زیرنویس شده پایین صفحه گیرنده هاتون، هم از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی نرم‌افزارهای پیام رسان میتونید با ما مرتبط باشید، سوالاتتون رو برامون ارسال کنید. در حین برنامه هر جایی که به سوال شما بر بخونیم و موضوع مرتبط باشه انشالله سوالاتتون رو مطرح میکنیم که از استاد خواهیم پرسید و جواب خواهند داد. من فقط یکی دو نمونه رو اشاره کنم که با ما در ارتباط بودید، 914-71-33 و 901-17-11 از دانش بینندهی هستند که با ما مرتبط شدن، سوالاتشون رو ارسال کردن، انشالله در فرصتی که پیش رو باشه و دست بده سوالاتشون رو میپرسیم. ایام دهه کرامت هست، به شما تبریک عرض میکنم، امیدوارم که برکت حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه حضرت سامن الحجج امام علی ابن مسترضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سرتاسر زندگیتون جریان داشته باشه. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، ما منتظر شما هستیم.
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الضمى، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق.
خب عزیزان بیننده، برنامه امت واحده رو از شبکه جهانی ولایت در روز جمعه، غروب روز جمعه تقدیمتون میکنیم، 29 روز از تیر ماه 1397. امیدوارم تا این لحظه از روز براتون خوب گذشته باشه و از این برنامه هم بتونید بهره کافی رو ببرید، از بیاناتی که از کارشناس برنامه خواهیم شنید، از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی که افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم. آیه مبلغی، بحثمون بعد از نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین امام علی علیه السلام که گفتید وحدت رو به عنوان یک اصل اجتماعی و اصل اخلاقی، حتی یعنی فراتر از یک تاکتیک سیاسی برای بهره برداری مقطعی، گفتید که حضرت به این عنوان و به این چشم نگاه میکردن به وحدت، که خب نگاه بسیار ارزشمندیه. اقداماتی هم که گفتید یه توضیح مختصری که نگاه حضرت حتی فرادینی بود، یعنی درون دین که هیچ تقسیم بندی خاصی نداشتن بین مذاهب مختلف درون دینی، و حتی بیرون از دین رو هم به عنوان انسان و نگاه انسانی که داشتند جزء جامعه میدونستند و باید حاکمان جامعه به اونها رسیدگی میکردن. بعد از امیرالمومنین ما در دوره امام حسن علیه السلام خب یه جنگ کوتاه و مختصری شد و بعد به صلح انجامید، و در دوره حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام جنگی با اون عظمت شکل گرفت، رخ داد، و تقریبا بسیاری از کارشناسان میگن که تاریخ رو باید به تاریخ قبل از عاشورا و بعد از عاشورا تقسیم کرد، یعنی جنگی با این اهمیت. بعضی ها میگن که خب چرا امام حسین به شیوه پدر بزرگوارشون عمل نکردن؟ خب ایشون هم سکوت میکردن تا هم وحدت جامعه اسلامی حفظ بشه و هم این که خونهای زیادی ریخته نشه و این چندگانگی تفکر پیش نیاد. ایشون هم به وحدت فکر میکردن و سکوت میکردن تا اون روزگار بگذره. این مقوله رو چطور میشه جواب داد؟
البته نباید اشتباه گرفت که ما چون نگاهمون نگاه مسالمت آمیز است، در هر کجا و هر شرایطی انسان عقب نشینی بکنه، و اولا ما نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم برای ائمه معصومین.
بله.
ثانیا این که شرایطی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، میطلبید که دستاوردهای پیامبر عظیم و شأن از بین نره، رفتارهای امام علی علیه السلام رو میطلبید. اما در زمان امام حسین و در زمان معاویه و بن امیه خب طبیعتا شرایط خیلی فرق میکرد و متفاوت بود، از این نظر که در زمان بن امیه اصلا در شعارهایی که حضرت ابوعبدالله الحسین مطرح میکنه مسئله این که میخواد دین جدش رو نجات بده و میخواد از این آشفتگی که داره همه چیز محو میشود و نابود میشود جلوگیری کنه و داره دین از بین میره. دستاوردها اینجا داره نابود میشه، اونجا با سکوت دستاوردها به دست میومد، اینجا با سکوت دستاوردها بدتر از بین میره. اما نگاه امام حسین علیه السلام حضرت سید الشهدا، اون هم البته نگاهش در این حال یک نگاه تقریبی بوده، ولی تقریب به معنای این نیست که شما اجازه بدید در هر کجایی که انسان یه وظیفه‌ای داره و مسئولیتی داره اون مسئولیت انجام نده و کوتاه بیاد. بحث کوتاه آمدن نیست، اما در جملات حضرت ابوعبدالله الحسین داریم که وقتی که داره خطاب میکنه و نگرانه و توصیه میکنه، میگه به اسلام عبارت امت جدم پیامبر رو داره. این که باز هم اونجا در این حالی که شما میدونید در لشکریان حضرت ابوعبدالله الحسین افراد مختلف از عثمانی ها، چون اون زمان تعبیر عثمانی همون تعبیری است که الان به اهل سنت اطلاق میشه یا مخالفین، و بعد از حتی خارج از دین اسلام کسان دیگری هم بودن که حضور داشتن، یعنی باز هم رفتار و منش ابوعبدالله الحسین یک نگاه وحدوی بود، یک نگاه کلان بود که مخاطبان امام حسین فقط شیعیان نبودن که بخواد به اونها، بلکه اهل سنت هم در بین اونها بوده. و از تعابیری که به کار میبرد امام حسین در جملات مختلف که زیاد داره، شما در ایام محرم و پای صحبت خطبای معظم وقتی که می‌نشینید، واژه‌هایی رو اونها به کار می‌برن که اگر انسان دوشون دقت بکنه و متوقف بشه متوجه می‌شود که این واژه ها، نگاه یک نگاه فراخی بوده، یک نگاه بازی بوده، یک نگاهی بوده که به اصطلاح شامل همه جریان ها می شده، چون اونجا مسئله حق و باطله، مسئله به اصطلاح از دست رفتن تمام دستاوردهای و زحمات پیامبر عظیم الشان و پدر بزرگوارشون مولا علی علیه السلام از این نظر خیلی متفاوته.
درست. خب باز یه مقدار از نظر تاریخی جلوتر بریم. زمانی که حضرت امام سجاد علیه السلام به امامت میرسند بعد از شهادت حضرت سید الشهدا، خب میبینیم که یه مقداری روحیه تقیه و این استراتژی و این تاکتیک بزرگ و مهمی که شیعه در طول تاریخ داشته یه مقدار پررنگتر میشه. در دوران امام باقر علیه السلام شاید باز تا همین حد ادامه پیدا میکنه و به امام صادق علیه السلام میرسیم. امام صادق علیه السلام اون دانشگاه بزرگی که داشتند و علمایی که از سایر مذاهب در دانشگاهشون پای درسشون شرکت میکردن و خب یه مقداری اون روحیه وحدتی در دوران امام صادق با توجه به اون تضارب افکاری که بسیار هم شدید بوده در حد ضد و نقیض کامل، ولی یک جا گرد هم می اومدن پای درس امام صادق علیه السلام، همه نظرات گرد هم می اومدن، همه افراد مختلف. در دوره امام صادق چه تعریفی از وحدت و از امت اسلامی بوده؟
اتفاقا در دوران امام صادق یک دوران تحول فکریه و کاملا متفاوت با دوره های قبل خودش هست و منحصر به فرد از این نظر که تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در اون زمان اتفاق افتاده. حوادث متعددی در زمان امام صادق علیه السلام رخ داده و نگاه و رفتار و اقدامات عملی حضرت امام صادق علیه السلام مشخص میکنه که نگاه او و رویکرد او به مسائل چگونه بوده. من بخش هایی از مشکلات دوران امام صادق رو به صورت اجمال و فهرستوار خدمت شما بگم. به لحاظ سیاسی شما میدونید که حضرت امام صادق علیه السلام حدود 34 سال امامت کردند که 18 سال از این در دوران بنی الامیه بوده و 16 سال باقی مانده در زمان بنی العباس بوده یا عباسیان بوده و این بی‌ثباتی سیاسی در اون زمان مشکلات بزرگی رو پدید می آورد و حتی به لحاظ این که اگر تا اون زمان احکام دینی و شریعت اجرا می شده، اون زمان دیگه یه مقداری این مسائل کم رنگ شده بوده، سب به مولا علی علیه السلام بالای منابر اتفاق می افتاده، امر معروف و نهی از منکر از دستور کار خارج شده بوده و شیعیان مولا علی علیه السلام در این دوران کشته می شدن و از بین می رفتن، چه از اهل بیت چه از پیروان اونها. اینا حوادث و این بی‌ثباتی دوران حضرت امام صادق علیه السلام رو میرسونه که در سال 132 هجری قمری وقتی بنی العباس روی کار میان، این اتفاقات رنگ و شکل خاصی به خودش میگیره. ولی این به لحاظ سیاسی شه، به لحاظ فرهنگی هم همینطور مشکلات عدیده‌ای بوده. خب وقتی که در زمان بن الامیه بوده، هشام ابن عبدالملک مثلا، خب اون کسی رو که به عنوان مرجع دینی مردم معرفی میکرده زهری بوده، محمد ابن مسلم شهاب زهری بوده و حتی خواهر زهری میگه من به فتواهایی که برادرم میگه اعتقاد ندارم، به خاطر اینکه این دستش با حکومت مروانیان یا هشام ابن عبدالملک در یک کاسه است و او وامهای کلانی به او میده و بر اساس او اینم فتواهایی رو صادر میکنه که مطابق با بعد مطابق میل او هستش. تازه وقتی که مروانیان سقوط میکنن نوبت میرسه به عباسیان، عباسیان هم به همین شکلن که حالا بعد از صفاح منصور دوانقی وقتی که روی کار میاد و او توجهش به امام صادق نیست، حالا داستان مفصلی داره ولی خب نمیخوام وارد اون مباحث بشم، میره سراغ مالک ابن انس و اون رو به عنوان مرجع دینی و کسی که باید افتا کنه و فتوا بده و مفتی حکومتی باشه مورد توجه قرار میده. و حتی تعبیری داره منصور دوانقی، میگه اگه زنده باشم کاری میکنم که فتواهای شما رو مردم مثل قرآن بپذیرن و قبول بکنن، روی چشم بگذارن. تا این اندازه این شرایط به لحاظ فرهنگی شرایط نامساعدی بوده، شرایط خوبی نبوده. به لحاظ اتفاقات اجتماعی در زمان امام صادق قیامهایی رخ میداده که گرچه امام صادق به صورت تلویحی و به صورت ضمنی از اینها تمجید میکرده، مثلا شهید زید و فرزندش یحیی بن زید و قیامهای دیگری که بعد از اون از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاده، همه و همه اگرچه مستقیما امام صادق علیه السلام ورود پیدا نمیکرده، اما خب در این حال حمایت میکرده اونها رو، مخصوصا زید رو به عنوان شخصی که عارفه، شخصی که مصلحه، کسی است که اگر کسی با او نمیدونم همراهی بکنه در بهش جای داره و تعابیر این چنینی همراهی میکرده. این اوضاع و احوال شرایط امام صادق بوده در اون زمان. و از طرف دیگر اقداماتی که امام صادق علیه السلام انجام میداده اقدامات ویژه‌ای بوده. امام صادق اولین کاری که میکرده این که دستگیری از مستمندان، خیلی مهمه، اگرچه به ظاهر یک امر ساده ای میاد، اما این یک اصل قرآنی است و ریشه قرآنی داره که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر این اساس و او دیگه پیرو و غیر پیرو، مخالف یا دوست نمیکرد، هر آنچه را که به نظر میرسید باید اقدام بکنه. حتی داره در یه جایی من دیدم که حضرت امام صادق علیه السلام در اون مسیرهایی که فقرا میخوابیدن، حالا دیگه اون در اون تاریکی شب معلوم نبود که این آیا شیعه امام صادقه، مخالف امام صادقه، براشون نون میذاشت، براشون غذا میذاشت، هرچی میذاشت به ترتیب از به اسلام به یه شکل برای اینا در نظر میگرفت. و این کار امام صادق باعث میشد که فاصله طبقاتی بین مردم کم بشه و اون انس و الفت و محبت و مودت در بین مردم زیاد بشه. این از ویژگی ها و کارهایی بود که امام صادق علیه السلام انجام میداد به لحاظ اقدامات عملی که امام صادق علیه السلام انجام داده. از کارهای دیگری هم که امام صادق علیه السلام داشت این بود که در مناسبات اجتماعی به اصطلاح اخلاق رو وارد کرد. این هم نکته بسیار مهمی است، چون اصلا شما اگر دقت بکنید دین و دستورات شریعت بر دو پایه اساسی شکل گرفته.
بله.
یک پایه اون اخلاقه.
درست.
و اون جامعه‌ای که در اون جامعه اخلاق نباشه یا رخت بربسته باشه، اون جامعه رو به اضمحلاله و داره از بین میره. بنابراین اون قاعده طلایی که پیامبر عظیم الشان بارهای بار بر اون تأکید کرده بود که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، این قاعده رو امام صادق علیه السلام برش تأکید داشت و به اصطلاح معتقد بود که این خلق الله همه عیال خداوند هستند. و میفرمود اگر کسی میخواهد به خدا خدمتی بکند، به عیال خداوند خدمتی بکند. این در راستای همون دستگیری از مستمندان است. عیال خداوند فقط شیعیان نیستن، فقط پیروان امام صادق که نیستن، عیال خداوند همه این خلائقی است که خدای تبارک تعالی اونا رو خلق کرده. و این نگاه، نگاه امام صادق بود که نگاه وحدوی است در عمل و در رفتار. در گفتار هم امام صادق علیه السلام تأکیدهای زیادی داشت که به اصطلاح نسبت به شیعیان فقط مساعدت نمی کرد، بلکه حتی مساعدت او مخالفان رو هم می گرفت و عرض می شه به حضورتون که توصیه می کرد بر این که در جماعات مسلمان ها شرکت بکنید. و حالا یه روایتی هم داره که میفرماید اگر کسی در صف اول نماز جماعتی که امام جماعتش حالا از پیروان امام صادق علیه السلام نبوده، او به صورت مطلق میگه در نماز جماعت شرکت بکنه، مثل کسی است که در صف اول پشت سر پیامبر به نماز ایستاده. یا اینکه توصیه داره در شرکت در اجتماعات اونها برای تشییع جنازه افرادی که به صورت کلی مسلمانانی که اون زمان رحلت میکردن و از دنیا میرفتن، و یا تمهیدات فرهنگی که امام صادق علیه السلام داشته، مناظره بوده، این مناظره برای ایجاد وحدت بوده، این مناظره یک اصل قرآنی است که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. خب مناظره برای وحدت، مناظره برای جلوگیری از تشتت، مناظره برای ایجاد انس و الفت میان پیروان پیامبر عظیم و شأن هستش. مناظرات کلامی که امام علیه السلام برپا می کرد با ابن ابل اوجا و دیگران، یا ابن مقفع و دیگرانی که بودن و بحثای کلامی رو مطرح می کردن و امام حضور پیدا می کرده، ولی این نگاه نگاهی بود که برای تبیین و روشن شدن مسائل امام حتما این رفتارها رو انجام می داده.
خب خیلی مهمه که ما بدونیم اگر مباحثه ای هم بوده، مناظره ای هم بوده بین امام و اهالی سایر مذاهب اسلامی، بر نگاه شکست دادن نبوده، نگاه روشنگرانه بوده، نگاه بیان حقیقت و روشن کردن حقیقت بوده، نه اینکه صرفا مد نظر باشه که حالا اون فردی که از یک مذهب دیگه است توی بحث شکست بخوره. خب وقتی بحث شکست پیش بیاد، خیلی از اخلاقیات هم ممکنه که زیر پا گذاشته بشه و یه روش‌های دیگه ای رو در پیش بگیرن برای اینکه فائق بشن بر سمت طرف مقابل، که خب 100% امام صادق علیه السلام این نگاه رو نداشتن و فقط نگاه روشنگرانه و تبلیغ دین و آیین بوده.
جالبه که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن و میگن که ما در نماز جماعتی شرکت بکنیم که اون نماز جماعت امامش از به لحاظ مذهبی مخالف نظر ما هستش. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که شما اگه راست میگی و اینجوری هستی و باید اولین کسی باشی که ورود پیدا میکنی به مسجد و اولین کسی باشی که وارد مسجد میشی، آخرین کسی باشی که از مسجد خارج میشی، و رفتارت رو با مردم باید شما زیبا کنی و شایسته کنی و دیگه این جور صحبت نکن و این مباحث این چنینی رو، که یعنی هیچ اجازه نمیدادن که انسانها بخوان ورود پیدا کنن به مباحثی که نه مبنای اخلاقی داره، نه مبنای شرعی داره، نه مبنای بسا عقلی داره و نه مبنای اجتماعی داره.
خب از دوران امام صادق علیه السلام هم بگذاریم، از نظر تاریخی برسیم به روزگار امام موسی کاظم علیه السلام. در دوران امام کاظم، زمانی که اون حضرت به شهادت رسیدند، یک عده از شیعیان متوقف شدند و امام موسی کاظم علیه السلام رو به عنوان مهدی آخرالزمان معرفی کردند. حالا بگذاریم از جنبه‌های سیاسی و اون منافع اقتصادی که براشون داشت، به دلایلش کاری نداریم، ولی به هر حال عده‌ای پیرو این مکتب شدند، واقفیه شدند و بر امامت امام کاظم علیه السلام متوقف شدن، دیگه بحث امامت ادامه پیدا نکرد برای اونها. خب همینجا یک اختلافی ایجاد شد بین امت اسلامی و بعضی ها جدا شدند از اون پیکره اصلی امامت. تو این وسط ما نقش امامزاده ها رو داریم میبینیم، در زمانی که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفتند و امام رضا علیه السلام هنوز به صورت رسمی معرفی نشدند، اگرچه در روایات در بیان ائمه به تکرار اومده این مبحث. این وحدت امت اسلامی توی این دوره کوتاه، توی این برهه کوتاه از زمان، چطور به دست امامزادگان حفظ شد و به ویژه حضرت شاه چراغ؟
عرض میشه به حضورتون که در ارتباط با امام هفتم، امام موسای کاظم، موسی بن جعفر علیه السلام، میدونید که ایشون به خاطر اون تشتتی که ایجاد شده بود و فضایی که ایجاد شده بود خیلی مصر بود برای اینکه یک فضا ایجاد، یک فضای عاطفی و یک فضای در مناسبات اجتماعی اون زمان داشته باشه. دستورات خاصی و احادیث خاصی رو دارن ایشون و به خاطر اینکه اون وحدت و اون همدلی و اون همگرایی بین مسلمان ها حفظ بشه، می فرماین که هر کس که در خانه اش وضو بگیرد و خودش رو خوشبو کنه، معطر کنه، خودش رو خوشبو کنه و بدون عجله و با آرامش کامل با وقار از خانه به سمت مسجد و یا اون مصلایی که بناستر اون نماز بخونن برود تا در جماعت مسلمون ها شرکت کنه، هر قدمی که برمیداره، هر قدمی که برمیدارد حسنه ای براش نوشته میشه،
درست،
و گناهی از اون محو میشه و در درجه‌ای براش منظور میشه، بر درجاتش افزوده میشه. و وقتی که داخل در مسجد میشه، اینها حالا اینا بحث قدم‌هایی است که میگذاره قبل از مسجد، وقتی که داخل مسجد میشه و نماز رو با امامی به جماعت میخواند، به صورت مطلق امامی به جماعت میخواند، پیش از آن که امام نماز رو به پایان ببره، بخشش و بهشت بر او واجب میشه. این جمله ایست که امام موسای کاظم نگاه او رو در ادامه نگاه پدر بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه السلام، یا حتی نقل شده راجب امام موسای کاظم در روزهای پنجشنبه خودشو آماده میکرد، مرتب میکرد تا بتواند در نماز جمعه روز جمعه شرکت بکنه و اون سلوک اخلاقی که امام موسای کاظم علیه السلام داشته، این منتقل میشده به کسانی که نگاهشون به دست ائمه معصومین بوده، پیروان اینها بودن. خب به تبع کسانی که تربیت یافتگان این شخصیت عظیم الشأن و امام بزرگوار و معصوم بودند، طبیعتاً اونها هم در همین راستا اقداماتی رو انجام میدادن، همونطور که شما اشاره کردید راجع به شاه چراغ، و حالی که ایشون در مزان امامت هم بوده،
بله،
و در این حال هدایت میکرده مردم رو، جهت میداده به مردم که امام راستین شما و امام معصوم شما بعد از پدرم موسی بن جعفر حضرت امام رضا سامن الحجج هستش. اینها همه حکایت هایی داره از تربیت شدگان، کسانی که در این خاندان و این مکتب میزیستند و تحت تربیت بزرگان و ائمه معصومی بودند.
درست. و چه نقش خوبی داشته جناب شاه چراغ در اون دوره برای شناساندن امام رضا و معرفی امام بعد از امام موسی کاظم علیه السلام، که جلوی یک فتنه بزرگ رو گرفت، در حالی که ما دیدیم در مورد سایر ائمه و بعضی از ائمه دیدیم که افرادی می اومدن و ادعای امامت میکردن، ادعای رو به دنبال خودشون گمراه میکردن و اون یک پارچگی امت اسلامی رو خدشه‌دار میکردن. خب بریم رد بشیم از این دوره تاریخی و به حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام برسیم و دوره‌ای که ایشون به ایران تشریف میارند و در درگاه حکومت و با اون توی سیستم حکومتی قرار میگیرند، به ظاهر البته بدون میل خودشون و علی‌رغم مخالفت‌هایی که داشتند، و خب حالا اون نگاهی که ایشون داشتن، دوره اجتماعی که ایشون داشتن، شرایطی که بود، بفرمایید که از نظر امام رضا علیه السلام وحدت امت اسلامی چه تعریفی داشت و ایشون چه اقداماتی کردن برای اینکه این وحدت ایجاد بشه.
البته این روزها همونطور که شما هم اشاره کردید، چون ایام روزهای کرامت هستش،
بله،
ما هم ضمن تبریک ولادت این امام بزرگوار خیلی خلاصه و مختصر خدمت شما بگم که شیوه و عملکرد امام رضا خیلی متفاوت بود با ائمه قبل از خودشون. چون مثلا در زمان امام سجاد بیشتر در قالب دعا و در قالب مناجات توجه می کردن، امام باقر و امام صادق علیه السلام جنبه های فقهی و اجتهادی و اینکه ایجاد یک مدرسه قوی فقهی و اجتهادی رو تأسیس بکنن به دنبال این مطالب بودند. اما مباحث اخلاقی که امام رضا علیه السلام داشتن بسیار حرکتی ارزشمند و قابل قبول بود و اون چون مردمان اون زمان مطالباتشون مطالبات علمی بود و مطالبات علم خواهانه بود، عقلانیت در اون زمان شکل گرفته بود و رشد کرده بود، امام بیشتر به فلسفه احکام و بیان فلسفه احکام می پرداختن و در ضمن بیان فلسفه احکام همزیستی میان مذاهب رو هم بیان می کردن. یعنی به صورت خلاصه خدمت شما بگم که دوره امام رضا علیه السلام سخن از انسجام جامعه بود، سخن از به لحاظ اجتماعی به لحاظ سیاسی، چون این انسجام وجود داشت و امام هم در همین راستا به بیان علل شرایع، و اگه شما نگاه بکنید به کتاب علل شرایع میبینید بیشتر روایت هایی که نقل شده است از حضرت امام رضا است، چون امام رضا به فلسفه احکام توجه میکرد، به فلسفه دستورات دینی و شریعت نگاه میکرد، چون به اقتضای زمان این اتفاق افتاده. اما در ارتباط با به اصطلاح رفتار و منش تقریبی و وحدوی حضرت امام رضا علیه السلام موارد زیادی هست که امام به صورت مطلق، من باز هم یک روایتی از امام رضا علیه السلام بخونم که میگفت پشت سر کسی نماز بگذارید که به ورعش و به ایمانش اعتقاد داری، اطمینان داری، باور داری. این که به طور مطلق آمده و به طور کلی مطرح کرده و بحث نمیدونم مخالف و موافق در این میان مذهب به میان نمی آید و بر همین اساس هم هست که فقهای ما، بزرگان ما الان مخصوصا در این دوره وقتی که حجاج به حج مشرف میشن تأکید دارن برای این که نماز رو پشت سر اهل سنت بخوانند و دیگه این نماز رو اعاده نکنن. نماز همون نماز
تمام دیگه، نماز خونده شده و تمام شده.
بله
درست. خب خیلی ممنونم حاجی مبلغی از شما، لطف کردید توی این برنامه حضور پیدا کردید و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده که برنامه امت واحده رو همراهی کردید تا این لحظه. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم که افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم بتونم برنامه خوب و پرمحتوایی رو تقدیمتون کنم. عرض کردم در مدتی که دوست عزیزم همکار خوبم جناب آقای رجایی‌فر حضور ندارن و آماده میشن تا انشالله به سفر حج مشرف بشن، بنده این افتخار رو دارم که از برنامه امت واحده خدمتگزار شما باشم. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.